کتاب یک زندگی، یک ترانه، یک رقص. نویسنده اوشو. مترجم سیروس سعدوندیان. محل نشر تهران. ناشر نشر آویژه. چاپ دوم. سال انتشار 1381. گوینده مینا ربیع‌پور. صدا بردار سهیلا حسینی. با بررسی ابوالفضل گیلانی. تهیه شده در استودیوی کتابخانه عمومی حسینی ارشاد بخش نابینایان. تاریخ ضبط آذر ماه 1386. تلفن تماس 22894004-7. این کتاب مجموعاً در 146 صفحه به چاپ رسیده است. فهرست مطالب. یادداشتی به جای مقدمه. صفحه 5. فقط یک میوه رسیده میافتد. صفحه 7. ذهن دوست یا دشمن. صفحه 22. علم فایده عالم معنا. صفحه 25. بنیان امارت نفس. صفحه 26. عجله نکن، فرصت نیست. صفحه 28. درد اینجاست. صفحه 32. در باز است، نگهبان آنجا نیست. صفحه 42. نه آمدن نه رفتن. صفحه 50. مقایسه نکن، خودت باش. صفحه 92. آز بیرون است، هرگز هم تو نبوده است. صفحه 98. حرکت از خشم به درون غم. صفحه 107. فقط عشق و فقط عشق. صفحه 111. انجماد ذهن. صفحه 119. یک زندگی، یک ترانه، یک رقص. صفحه 124. یادداشتی به جای مقدمه. کتاب حاضر مجموعه ایست از گفتارهای اوشو، فیلسوف و عارف معاصر هند. نوشتن مقدمه بر آثار اوشو، گفتارهایش به زعم من کاریست نه چندان به ثواب، مگر آنکه ضرورتی در میان آید. چرا؟ از آن روی که هر آنچه را که بایسته گفتن است، خود گفته است به رساترین زبان و گویاترین لحن. چه نیازیست به پیرایهی برو بستن؟ هم بدین لحاظ از تدوین مقدمه درگذاشتم، اما یک تذکر را ضرور یافتم که شاید نزد پاره خوانندگان ابهامی پدید آید در مورد اسباب آن لطیفه ها که اوشو هر از چند به مناسبت در متن گفتار خیش بیان می‌دارد. شاید در کل تاریخ بنی نوع بشر من نخستین کسی هستم که از لطیفه ها به مثابه تمهید و تدارک برای مراقبه استفاده کردم. مسیح علیه السلام نمیخواهد بخندد. بودا نخواهد خندید. لاوتوزو شنیده نشده که هرگز خندیده باشد. آنان آدمهای جدی بودند و آنان کاری جدی میکردند. وقتی شما میخندید، هستی میخندد و آنگاه که شما جدی هستید، تنهایید. هستی در مورد جدی بودن شما به خود دردسر نمیدهد. اگر میخواهید کل هستی با شما باشد، فقط لبخند بزنید و به تمامی اطراف بنگرید و خواهید دید که درختان دارن میخندند. گلها دارن میخندند. ولااقل هنگامی که به مراقبه وارد میشوید، بهتر آن است که با لبخند وارد شوید. در تمامی طول تاریخ بنی نوع بشر، این منم که برای نخستین بار از لطیفه ها استفاده میکنم. زیرا چنین لطایف زیبایی، و هیچ کسی از آنها برای مراقبه استفاده نکرده است. و آن لطایف چنان احساس خوبی را در همه سوی پراکندند که انسان به قدر کفایت شجاع شده است. یک قلب خندان شجاعتر از یک قلب جدی است. یک قلب جدی مردد است. شک دارد. دوبار می اندیشد. یک قلب خندان قلب یک قمارباز است. او به راحتی به درون می پرد. و مراقبه مسئله پریدن به درون ناشناخته هاست. لطیفه ها به یک معنا بسیار پر اهمیت هستند
لطیفه ها پدیده های ساده نیستند. واقعا راز آمیزند. عملکرد آنها رازآور است. شما نمی دانید که یک لطیفه چگونه عمل می کند. چگونه به عمق وجود و هستی شما نفوذ می کند. چگونه به لبانتان لبخند می آورد و چگونه بیداری را به شما عرضه می دارد. مکانیزم آن رازآمیز است. این زیبایی لطیفه است. شما را تکان می دهد. شما را بیدار می کند. وقتی لطیفه زیبا نقل می شود، خفتن محال است. بودا پیوسته به مریدان خود می گفت، برخیزید، برخیزید. این است که من صرفاً یک لطیفه می گویم و شما برمی خیزید. بیدار می شوید و این بس وجودی تر است.
فقط یک میوه رسیده می افتد. یکی از بزرگترین مسائل، مسئله‌ای که بسیار متناقض پدیدار خواهد شد، اما حقیقت است. شما پیش از اینکه بتوانید نفستان را از دست بدهید، باید به آن نائل شوید. فقط یک میوه رسیده به زمین می‌افتد. رسیدگی همه چیز است. یک نفس نارس نمی‌تواند بیفتد، نمی‌تواند معدوم شود. و اگر شما با یک نارس بجنگید که آن را از بین ببرید و نابودش کنید، کل تلاش شما به شکست می انجامد. بیشتر از آن که نابودش کرده باشید، به طرقی تازه و نامحسوس آن را نیرو گرفته خواهید یافت. این چیزی اساسی است که باید فهمیده شود. نفس باید به یک اوج، به یک قله برسد، باید قوی باشد، باید به یک تمامیت نایل شود. فقط پس از آن است که می تواند از بین برود. یک نفس ضعیف نمی تواند نابود شود و این یک مسئله است. در شرق تمامی ادیان و مذاهب بی نفسی را موعظه می کنند. بنابراین در شرق هر کسی از همان آغاز علیه نفس است. به سبب این نگرش مخالف، نفس هرگز قوی نمی شود، هرگز به نقطه از یک پارشگی نمی رسد که از آنجا بتواند بیفتد. نفس هرگز نمی رسد. بنابراین در شرق از بین بردن نفس بسیار دشوار است، تقریبا غیر ممکن است. در غرب تمامی سنن غربی دین و روانشناسان مردم را به داشتن نفس قوی موعظه و ترغیب می کنند. چون جز در صورتی که شما نفس قوی داشته باشید، چگونه می توانید جان سالم به در برید؟ زندگی یک مبارزه است. اگر شما بی نفس باشید، نابود خواهید شد. آن وقت چه کسی ایستادگی خواهد کرد؟ چه کسی رقابت خواهد کرد؟ و زندگی یک رقابت، یک مسابقه مستمر است. روانشناس غربی می گوید، به نفس نائل شو، در آن قوی باش. اما در غرب، از بین بردن نفس بسیار آسان است. بنابراین هرگاه که جوینده غربی به ادراک این نکته می رسد که نفس مسئله است، به سادگی می تواند آن را از بین ببرد. ساده تر از هر جوینده شرقی. این موضوع تناقض است. در غرب نفس آموزش داده شده است. در شرق بی نفسی آموزش داده شده است. اما در غرب از بین بردن نفس ساده است، در شرق بسیار سخت است. این برای شما تکلیف شاقی می شود. ابتدا نائل شوید و آنگاه از بین ببرید. چون شما فقط چیز را می توانید از دست بدهید که دارا باشید. اگر آن را نداشته باشید چگونه می توانید از دستش بدهید؟ شما فقط اگر غنی باشید می توانید فقیر باشید. اگر غنی نباشید فقر شما نمی تواند آن زیبایی را داشته باشد که مسیح علیه السلام مدام موعظه می فرمود. در روح فقیر باشید. فقر شما نمیتواند آن برجستگی را داشته باشد که گوتام بودا وقتی که فقیر شد داشت. تنها یک انسان غنی میتواند فقیر شود، چون شما فقط آن چیزی را میتوانید از دست بدهید که دارا هستید. اگر هرگز غنی نبوده اید، چگونه میتوانید فقیر باشید؟ فقر شما فقط در صورت ظاهر خواهد بود. هرگز نمیتواند در روح باشد. در ظاهر فقیر خواهید شد، و در عمق در پی ثروت لهله خواهید زد. روح شما به سوی تمول پرپر خواهد زد. روحتان به دنبال جاه طلبی خواهد بود. یک آرزوی مستمر نیل به دارایی خواهد بود. فقط در صورت ظاهر شما فقیر خواهید بود و شما حتی می توانید خود را با گفتن اینکه فقر خوب است دلداری دهید.
اما شما نمی توانید فقیر باشید. فقط یک انسان غنی، یک انسان واقعا غنی می تواند فقیر باشد. تنها ثروت داشتن برای واقعا غنی بودن کافی نیست. شما در این حال هنوز می توانید فقیر باشید. اگر جاه طلبی کماکان آنجاست، شما فقیر هستید. آنچه که شما دارید ملاک نیست. اگر شما به قدر کافی داشته باشید، آنگاه آرزو ناپدید می شود. هنگامی که شما به قدر کافی ثروت دارید، میل و آرزو ناپدید می شوند. نابودی آرزو، معیار و محک بسندگی است. آن وقت شما غنی هستید، می توانید رهایش کنید. می توانید فقیری شبیه بودا بشوید و آنگاه فقر شما غنی است. آن وقت قلمرو به سلطنت خیش را داراست. و با تمامی چیزها نیز همین اتفاق روی می دهد. اوپانیشادها یا لاوتوزو یا بودا جملگی آنان این نکته را آموزش می دهند که دانش بیهوده است. فقط بیشتر و بیشتر مطلع شدن کمک چندانی نیست. نه فقط کمک چندانی نیست، بلکه حساری نیز خواهد شد. دانش مورد نیاز نیست، اما این بدان معنا نیست که شما می بایست جاهل باقی بمانید. جهل شما واقعی نخواهد بود. وقتی که به قدر کافی دانش گرد آوردید و به دورش افکندید، آن وقت به جهل نائل می شده اید. آن وقت شما واقعا جاهل می شوید. مثل سقراط، کسی که می تواند بگوید من فقط یک چیز را می دانم که هیچ چیزی نمی دانم. این دانش یا این جهل می توانید آن را هر آنچه که دوست دارید بنامید کاملا متفاوت است. کیفیت آن متفاوت است. بودش تغییر کرده است. اگر شما صرفاً به این دلیل جاهلید که هرگز به هیچ دانشی نائل نشده اید، جهل شما نمیتواند خردمندانه باشد. نمیتواند خرد باشد. این جهل صرفاً نبود دانش است و لحظه‌دن در اندرون خواهد بود. چگونه دانش بیشتری به دست آورم؟ چگونه اطلاع بیشتری کسب کنم؟ هنگامی که شما زیاد بدانید، متون مقدس را شناخته باشید، گذشته و سنت را شناخته باشید، کل آنچه را که می تواند شناخته شود شناخته باشید، آنگاه ناگهان از پوچی تمامی آن آگاه می شوید. به ناگاه مطلع می شوید که این دانش نیست، این قرضی است، این تجربه وجود خود شما نیست، این چیزی نیست که خود شما به شناخت آن رسیده باشید. دیگران هم می توانند آن را بشناسند. شما صرفا آن را جمع کرده اید. گردآوری شما ماشینی است. آن دانش به دلیل شما پدیدار نشده است. یک رویش نیست. فقط جمع کردن زباله از درهای دیگر است. قرضی و مرده. به یاد داشته باشید شناختن فقط هنگامی زنده است که شما بشناسید. وقتی تجربه آنی و بیواسطه خود شما باشد، حافظه مرده است. وقتی که شما زیاد جمع کنید، اندوخته دانش، متون مقدس، تمامی پیرامون خود و کل کتب کتابخانه ها که در ذهنتان متراکم شد و ناگهان مطلع شدید که دارید بار سنگین دیگران را هم می کنید، هیچ چیزی متعلق به شما نیست، خودتان آن را نشناخته اید، آن وقت می توانید آن را رها کنید، می توانید کل آن دانش را رها کنید. در آن رها کردن، نوع جدید از جهل در درون شما پدیدار می شود. این جهل جهل جاهل نیست. این به همان سان است که یک انسان خردمند هست. به همان سان که خرد هست. فقط یک انسان خردمند می تواند بگوید نمی دانم. اما در گفتن من نمی دانم، او در پی دانش لهله نمی زند. فقط یک واقعیت را اظهار می کند. و هنگامی که شما بتوانید با تمام قلبتان بگویید من نمی دانم، در همان لحظه چشمان شما باز می شوند، درهای شناخت گشوده اند. در همان لحظه وقتی که شما بتوانید با تمامیت خود بگویید من نمی دانم، لایق دانش شده اید، سزاوار دانستن در خور شناخت. این جهل زیباست، اما از طریق دانش احراز شده است. فقری است که از طریق استغنا به دست آمده است. و با نفس نیست همین روی می دهد. شما اگر آن را داشته باشید می توانید از دستش بدهید. هنگامی که بودا از سریر پادشاهیش پایین آمد یک فقیر شد. این کار برای بودا چه ضرورتی داشت؟ او یک پادشاه بود به تخت نشسته در اوج قله نفس. از این منتها چرا تنزل از قصر به خیابان گدا شدن، اما بودا در فقرش سرشار از زیبایی است. زمین هرگز فقیری این چنین زیبا نشناخته است. فقیری چنین غنی، فقیری چنین شاهانه، چنین امپراتوری. وقتی که او از تختش به پایین قدم گذاشت، چه اتفاقی رخ داد؟ او از نفسش فرود آمد. اورنگ‌های پادشاهی چیزی جز یک نماد نیستند. نماد نفس، قدرت، وجه، منزلت. او از اورنگ فرود آمد و آنگاه بی‌نفسی روی داد. این بی‌نفسی حقارت نیست. این بی‌نفسی تواضع و فروتنی نیست. شما ممکن است مردم فروتن زیادی بیابید، اما در زیر فروتنی آنها نفس‌های نامحسوس در حال کارند. گفته شده است که یک بار دیوژن به دیدار سقراط رفت. دیوژن مثل یک فقیر زندگی می‌کرد. همیشه لباس‌های کثیف می‌پوشید، با وصله‌ها و سوراخ‌های بسیار. حتی اگر لباس تازه‌ای به او هدیه می‌دادید، دوست نداشت که از آن استفاده کند. ابتدا کثیف و کهنه و پاره‌اش می‌کرد، بعد آن را می‌پوشید. وی به دیدار سقراط آمد و شروع کرد در مورد بی‌نفسی سخن گفتن. اما چشمان تیزبین سخرا می بایست پی برده باشند که این مرد انسان بی نفسی نیست. شیوه صحبت کردن او در باب تواضع بسیار نفسانی بود. گزارش شده که سخرا گفته است از میان لباسهای کثیفت، از میان سوراخهای لباسهایت، من هیچ چیز دیگری جز نفس را نمی توانم ببینم. تو از فروتنی حرف می زنی، اما آن حرف از عمق مرکز نفس می آید. این روی خواهد داد. بدین گونه است که ریا روی می دهد. شما صاحب نفس هستید، اما آن را میان ضدش پنهان می کنید. شما در صورت ظاهر حقیر و فروتن می شوید. این حقارت و فروتنی ظاهری نمی تواند هیچ کس را بفریبد. این ممکن است شما را بفریبد، اما هیچ کس دیگری را نمی تواند فریب دهد. از سوراخ‌های لباس‌های کثیف نفس شما دائما دزدکی نگاه می‌کند. او همیشه آنجاست. این یک خودفریبی است و نه چیزی بیشتر. هیچ کس دیگری فریب نخورده است. اما شما شروع به انداختن نفس نارس می‌کنید. همین اتفاق روی می‌دهد. آنچه که من آموزش می‌دهم متناقض به نظر خواهد رسید، اما واقعیت زندگی است. تناقض ذاتی زندگی است. من به شما نفس پرست بودن را می آموزم، چندان که بتوانید بی نفس شوید. من به شما کاملا نفس پرست بودن را آموزش می دهم. آن را پنهان نکنید و الا ریا زاده خواهد شد. و با پدیده نارس مبارزه نکنید. بگذارید برسد و به آن کمک کنید. آن را به اوج بیاورید. نترسید. هیچ چیزی وجود ندارد که از آن در هراس باشید. بدین سان است که شما به درد و رنج نفس پی خواهید برد. وقتی نفس به اوج خود برسد، آن وقت شما به یک بودا یا به من نیاز ندارید تا به شما بگوید که نفس جهنم است. شما آن را خواهید شناخت، چون اوج نفس اوج تجارب جهنمی شما خواهد بود. یک کابوس دهشتناک خواهد بود. و آنگاه به هیچ کس نیاز نیست تا به شما بگوید رهایش کن. تداوم هم کردنش دشوار خواهد شد. انسان فقط از طریق درد کشیدن و تحمل عذاب و رنج به دانش دست می‌یابد. شما هیچ چیزی را فقط با مباحثه منطقی تنها نمی‌توانید بیاندازید. شما فقط وقتی می‌توانید چیزی را بیاندازید که آن چیز چنان دردآور شده باشد که بیش از آن نتوان حملش کرد. نفس شما هنوز دردآور نشده است. بدین قرار است که حملش می کنید. این طبیعی است. من نمی توانم شما را به رها کردن آن ترغیب کنم. حتی اگر شما احساس ترغیب کنید، پنهانش خواهید کرد. همش همین است. هیچ چیز نارسی نمی تواند بیفتد. میوه نارس محکم به درخت می چسبد و درخت هم به میوه نارس سفت و سخت می چسبد. اگر آن را به زور جدا کنید، زخمی از آن در پشت سر باقی می ماند. داغ آن زخم تداوم خواهد یافت، جراحت همیشه تازه خواهد ماند و شما همیشه احساس ناراحتی خواهید کرد. بنابراین از نفس پرست بودن نهراسید. شما هستید و الا خیلی پیشتر از اینها ناپدید شده بودید. این مکانیزم زندگی است. شما مجبورید نفس پرست باشید. شما مجبورید به شیوه خود بجنگید. شما مجبورید با میلیون ها میلیون آرزو در پیرامون خود بجنگید. شما مجبورید مبارزه کنید. شما مجبورید جان سالم بدربرید. نفس یک سنجه بقاست. اگر کودکی بدون نفس زاده شود خواهد مرد. نمیتواند جان سالم بدربرد. این غیر ممکن است. چون اگر احساس گرسنگی کند، احساس نخواهد کرد من گرسنم. احساس خواهد کرد که گرسنگی وجود دارد، اما به او مربوط نیست. لحظه ای که گرسنگی احساس شد، کودک احساس می کند من گرسنم. شروع به گریستن می کند و تلاش می کند تا تغذیه شود. کودک از طریق رشد نفسش می بالد. بنابراین برای من نفس بخشی از رشد طبیعی است. اما این بدان معنا نیست که شما تا ابد با آن بمانید. نفس یک رشد طبیعی است و بعد گام دومی وجود دارد، هنگامی که نفس میبایست بیفتد. این نیز طبیعی است. اما گام دوم تنها زمانی میتواند برداشته شود که گام نخست به بحبوحه خود، به اوج خود رسیده باشد، وقتی که نخستین گام به ستیق قله خود دست یافته باشد. بنابراین من هر دو را آموزش می دهم، هم نفس پرستی را و هم بی نفسی را. ابتدا نفس پرست باشید، نفس پرست کامل، نفس پرست مطلق، انگار که تمامی هستی فقط برای شماست که هست و شما مرکز آنید. تمامی ستارگان به گرد شماست که می چرخند و خورشید برای شماست که طلوع می کند. همه چیز برای شماست که هست. فقط برای کمک کردن به آن که شما اینجا باشید. مرکز باشید و نترسید، چون اگر بترسید آن وقت هرگز رسیده نخواهید شد. بپذیریدش، بخش از رشد است. از آن لذت ببرید و آن را به اوج برسانید. وقتی که به اوج رسید، ناگهان آگاه خواهید شد که شما مرکز نیستید. این یک اشتباه بوده است. این نگرشی کودکانه بوده است. اما شما یک کودک بوده اید، بنابراین هیچ چیز غلطی در آن نیست. حال شما رسیده و پخته شده اید و اکنون می‌بینید که مرکز نیستید. واقعاً هنگامی که ببینید مرکز نیستید، شما همچنین می‌بینید که در هستی هیچ مرکزی وجود ندارد یا آنکه همه جا مرکز است، یا هیچ مرکزی وجود ندارد و هستی همچون یک کلیت است. تمامیتی بدون هیچ مرکزی به عنوان یک نقطه کنترل و یا اینکه هر یک اتم یک مرکز است. ژاکوب بو هم گفته است که کل جهان مملو از مرکز هاست. هر اتم یک مرکز است و هیچ پیرامونی وجود ندارد. مراکز همه جا و پیرامون هیچ جا. این دو احتمالاتند. معنی هر دو یکسان است. فقط واژگان متفاوت و متناقضند. اما نخست یک مرکز شوید. این بدان میماند که شما در خوابید و دارید رویا میبینید. اگر رویا به یک اوج برسد زائل خواهد شد. این همیشه اتفاق میافتد. هر آنگاه که یک رویا به اوج خود میرسد زائل میشود. و اوج یک رویا چیست؟ اوج یک رویا آنجاست که احساس کنید واقعی است. شما حس میکنید واقعی است، نه یک خواب. و ادامه می دهید و می دهید و می دهید و می دهید تا به بالاترین اوج می رسید و رویا تقریبا واقعی می شود. هرگز نمی تواند واقعی شود، تقریبا واقعی می شود. آنقدر به واقعیت نزدیک می شود که حالا از آن پیشتر نمی توانید بروید، چون یک گام بیشتر همان و واقعی شدن رویا همان، و رویا نمی تواند واقعی شود چون یک رویاست. وقتی که رویا به واقعیت بسیار نزدیک می شود، شما از خواب می پرید، رویا زائل شده است و شما کاملا بیدارید. در مورد تمامی انواع اشتباهات نیز همین اتفاق رخ می دهد. این زیبایی خودش را دارد، تپ و تاب خودش را داراست. این بهشت ها و جهنم های خود را دارد، هر دو آنجایند.
رویاها گاهی زیبا هستند و پاره اوقات کابوسند، اما هر دو رویا هستند. بنابراین من پیش از آن که زمانش برسد به شما نمیگویم که از رویایتان بیرون بیایید. نه، هیچ کاری را قبل از زمانش انجام ندهید. اجازه بدهید چیزها روش کنند. بگذارید زمان خودشان را داشته باشند، چندان که همه چیز به طور طبیعی روی دهد. نفس خواهد افتاد. نفس همچنین به آهنگ خود فرو خواهد افتاد. اگر فقط بگذارید روش کند و به رشدش کمک کنید، هیچ نیازی به انداختن آن نخواهد بود. این بسیار عمیق است. اگر شما آن را بیاندازید، نفس در درون بر جای می ماند. چه کسی آن را خواهد انداخت؟ اگر فکر می کنی که شما خواهید انداخت، شما نفس هستید. بنابراین هر آنچه را که شما بیاندازید، چیزی واقعی نخواهد بود. چیز واقعی جان سالم به در خواهد برد و شما چیز دیگری را خواهید انداخت. شما نمی توانید خود را بی نفس سازید. چه کسی این کار را خواهد کرد؟ این کار خود روی می دهد. یک کرده نیست. شما در نفس رشد می کنید و نقطه فرا می رسد. هنگامی که تمامی چیزها چنان جهنمی می شوند که رویا زائل می شود. ناگهان می بینید که غاز بیرون است. هرگز هم درون بطری نبوده است. شما هرگز یک نفس نبوده اید. این فقط یک خواب بود که گرداگردتان را احاطه کرده بود. یک خواب ضروری، من این چنین میگویم. بنابراین یک بخش ضروری روش را محکوم نکنید. در زندگی همه چیز ضروری است. هیچ چیز غیر ضروری نیست. هیچ چیز نمیتواند غیر ضروری باشد. هر آنچه که روی داده است، هر آنچه که دارد روی میدهد، روی میدهد. آن هم به دلایلی قطعی و ژرف. شما به آن نیازمندید. بنابراین در اشتباه باقی می مانید. این فقط پوشش محافظی است که به شما کمک می کند. از شما محافظت می کند. کمک می کند تا جان سالم به در برید. انسان نیاز ندارد که تا ابد در پوشش محافظ بماند. وقتی که آماده اید، پوشش را بشکنید و بیرون بیایید. نفس پوسته تخم مرغ است. از شما محافظت می کند. اما هنگامی که آماده شدید، پوسته را بشکنید، از نفس بیرون بیایید. نفس پوسته است. اما صبر کنید. عجله چندان کمکی نمی کند. شتاب کمکی نخواهد کرد. فقط می تواند خروج را به تعویق بیافکند. فرصت بدهید، آن را محکوم نکنید. چون چه کسی محکومش خواهد کرد؟ بس نگرش من چنین است. نفس مجبور است بیفتد، اما مدتی صبر می خواهد و شما فقط در صورتی می توانید آن را بیاندازید که پرورشش بدهید. دشواری کل پدیده همین است. چون ذهن می گوید اگر ما مجبوریم آن را بیاندازیم، پس چرا پرورشش دهیم؟ ذهن می گوید وقتی که ما مجبوریم آن را نابود کنیم، پس چرا خلقش کنیم؟ اگر شما به ذهن گوش بدهید، دچار دردسر خواهید شد. ذهن همیشه منطقی است و زندگی همیشه غیر منطقی است. بنابراین آنها هرگز با هم ملاقات نمی کنند. این یک منطق ساده است. یک حساب سرانگشتی که اگر شما مجبورید این خانه را نابود کنید، پس چرا آن را بسازید؟ این همه دردسر برای چیست؟ این تلاش برای چیست و چرا وقت و انرژی را به هدر می دهید؟ خانه آنجا نیست. بنابراین چرا آن را بسازید و بعد نابودش کنید؟ هدف واقعا خانه نیست. هدف شما هستید. با ساختن خانه شما تغییر خواهید کرد و آن وقت با نابود کردن خانه کاملا عوض خواهید شد. شما یکسان نخواهید بود. چون آفریدن خانه کل روند آن در عمل برای شما یک رشد از آب در خواهد آمد. آنگاه وقتی که خانه مهیاست شما نابودش می کنید. این نوعی تحول و دگرگونی خواهد بود. ذهن منطقی است و زندگی دیالکتیکی. ذهن صرفاً در یک خط حرکت می کند و زندگی همیشه از سوراخی به سوراخ دیگر می پرد. از یک چیز به سوراخ ضدش می رود. زندگی دیالکتیکی است. بیافرین و بعد زندگی می گوید نابود کن. زاده شو و سپس زندگی می گوید بمیر.
به دست آر و آنگاه زندگی میگوید از دست بده غنی باش، و آن وقت زندگی میگوید فقیر شو، یک اوج باش، یک قله اورست نفس باش، و بعد مغاک بی نفسی شو. آن وقت هر دو را شناخته ای، خیالی و واقعی.